بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، بحث مکاسب محرمه توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1374 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. والحاصل ان الملحوظ فی البیع قد یکون ماده الشیء من غیر مدخلیت شکل الا ترى انه لو باعه وزنة نحاس فظهر فیها آنیة مکسوره لم یکن لها خیار العیب لأن المبيع هي المادة ودعوى أن المال هي المادة بشرط عدم الهيئة مدفوعة بما صرح به من أنه لو أتلف القاصب لهذه الأمور زمن موادها وحمله على الإتلاف تدريجاً تمحل و فی محکی تذکرت انه اذا کان لمکسورها قیمتن و باعها صحیحتن لیکسر و کان المشتری ممن یوسق به دیانته فانه یجوز بیعها علی الاقوا انتها وختار ذلک صاحب الکفایه و صاحب الحدائق و صاحب الریاض نافیان عنه الریب و لعل التقیید فی کلام العلامه بکون المشتری ممن یوسق به دیانته لعل یدخل فی باب المساعده علی المحرم فإن دفع ما يقصد منه المعصية غالبا مع عدم وثوق بالمدفوع إليه تقوية لوجه من وجوه المعاصي فيكون باطلا كما في رواية تحف العقول لكن فيه مضافا إلى التأمل في بطلان البيع لمجرد الإعانة على الاسم أنه يمكن الاستغناء عن هذا القيد بكسره قبل أن يقبضه إياه فإن الهيئة غير محترمة في هذه الأمور كما صرح به في باب القصب بل قد يقال بوجوب إتلافها فوراً ولا يبعد ان يثبت لوجوب حسم مادة الفساد وفي جامع المقاصد بعد حكمه بالمنع عن بيع هذه الاشياء وان امكن الانتفاع على حالها في غير المحرم منفعة لا تقصد منها قال ولا اثر لکون رزازها الباقی بعد کسرها مما ينتفع به فی المعدد فی المحلل او یعد مالا لان بذل المال فی مقابلها و هی علا هیئتها بذل له فی المحرم الذی لا یعد مالا. مرحوم کاشف القطاع رضوان الله تعالی علیه فرموده بودند اگر هیاکل عبادت را بفروشند ولو قصد ماده هم داشته باشند باز هم معامله باطله. و مرحوم شیخ از مرحوم کاشف القطاع سوال کردند که این که شما می فرمایید اگر قصد ماده هم داشته باشند باطله مراد شما از این قصد، قصد به عنوان داییست، یعنی شکل معامله و خود معامله روی این هیئت واقع شده، ولی اون چه که باعث آدم هست این است که ماده را بخره. اگر قصد به معنای دایی باشه حرف ایشان درسته، برای این که ما به دایی نگاه نمی کنیم، ما به خود معامله نگاه می کنیم. معامله روی این هیئت واقع شده، چون روی هیئت واقع شده است باطله. خیلی از جهات انسان داییش چیزیست ولی به داییش نمیرسه. اون آقایی که تو بازار مشغول داد و ستد و خرید و فروش میشه، داییش سود بردنه. خیلی وقتا سود نمیبره، گاهی وقتا هم سود میبره، و خیلی وقتا اونی که داییش هست 20% بهش میرسه، 30% بهش میرسه. حالا این قصد اگر دایی باشه حرف مرحوم کاشف الغطا درسته، اما اگر دایی مقصد باشه، منظور باشه، این که ایشان میفرماین اگر به قصد ماده هم بفروشه، یعنی ولو مقصد فروش ماده باشه، اصلا معامله روی ماده صورت گرفته است نه روی هیئت. اگر مراد از قصد مقصود و منظور باشه، این دلیلی ما بر بطلانش نداریم. چرا معامله باطل باشه؟ واقعا مشکل است بگیم معامله باطله، برای این که اگر ما آمدیم و یک هیئتی را ماده اش را فروختیم، حالا چه این که مستقلن این معامله انجام بگیره، چه در ضمن چیز دیگری انجام بگیره، مثلا یک خروار خشب میخره و در بین این یک خروار خشب مقداری هم بت هست، یا این که خود این بت را به عنوان خشب میخره و لذا دانه ای نمیخره، وزنی میخره، کیلویی میخره، منی میخره. اگر معامله این طور صورت گرفت چرا اشکال داشته باشه؟ چرا باطل باشه؟ بالاخره معامله روی ماده واقع شده و ماده هم مالیت داره، حالا که مالیت داشت باید معامله صحیح باشه. ولذا خود مرحوم کاشف الغطا آمده ان و فرموده ان که اگر کسی این هیاکل عبادت را غصب کرد و در دست غاصب تلف شد، ایشون تصریح فرمودن که شخص غاصب نسبت به ماده این هیکل مدیونه، یعنی هر چند کیلو تخته، چوب، مس با این هیکل بوده است، نسبت به اون مس ها، نسبت به اون تخته هاش مدیون است. این حرفا ایشون زدن. حالا اگر کسی بیاد توجیه بکنه، بگد مرحوم کاشف الغطا ماده را براش مالیت قائل هستن، ولی به شرط این که هیئت باش همراه نباشه. وقتی هیئت باش بود این هیئت مانع مالیته، اما اگر هیئت را برهم زدیم، خوردش کردیم، شکستیمش، به صورت قرازه در آوردیم، به صورت قرازه که در آمد اون وقت می شود مال، و الا تا وقتی به صورت مجسمه هست و تا وقتی به صورت صلیب هست، ولو مادهش مس و تخته است، اما همین صلیب بودن مانع از مالیتشه. و در اونجایی هم که گفته است مرحوم کاشف الغطا غاصب ضامن است، همین صورت را میخوان بگن، جایی که غاصب اول آمده است به تدریج اون صورت و اون هیئت و اون شکل را از بین برده است، بعد به صورت قرازه در آمده و قرازه در دست این قاصب تلف شده است. میگن اگر کسی این حرف را بزند، این حرف حرف بدون دلیله. از کجا مثلا هیئت مانع مالیت باشه و این طور آدم خودش رو به زحمت بیاندازه؟ نه، اگر واقعا معامله روی ماده واقع شده است، معامله هیچ عیب و ایرادی نداره. پس ولو هیئت هم الان وجود داشته باشه، شاهد این حرف ما حرف مرحوم علامه است که مرحوم علامه فرمودند اگر کسی این هیاکل عبادت را ولو به همین صورت و به همین شکل باشه، اگر کسی به قصد ماده اش بفروشه، اما به کسی بفروشد که به اون طرف وثوق داره، به اون طرف اطمینان داره و میداند اون طرف این رو در معصیت ازش استفاده نمی کند، مرحوم علامه فرموده است این معامله عیب و ایرادی نداره. خب مفهوم حرف مرحوم علامه اینه که اگر چنانچه به طرف وثوق نداریم و اطمینان نداریم، بنابراین نمی شود فروغ. چرا؟ چون این اعانت بر اسمه و اعانت بر اسم گناهه و معصیته و معامله ای که موجب گناه و معصیت باشد، این معامله باطله. پس اگر ما وثوق نداشتیم، باید بگیم معامله باطل است رو حرف علامه. اگر وثوق داشتیم، باید بگیم معامله صحیحه، که مرحوم شیخ یکی از دو اشکال را بر حرف علامه ذکر می‌فرمایند. می‌فرمایند اولا اعانت بر اسم موجب بطلان معامله نیست. بطلان معامله چیزی است و اعانت بر اسم چیز دیگری. نهی معامله را باطل می‌کند که به خود معامله برگرده، به خود معامله تعلق پیدا بکنه. عنوان اعانت بر اسم کاری با معامله نداره، این خارج هست از حقیقت معامله، خارج هست از مفهوم معامله. بنابراین اعانت بر اسم باعث بطلان معامله نمی شود. این اولا. و ثانیا راه منحصر به وثوق نیست. اگر ما تنها یک راه داشتیم و آن این که خریدار را بهش اطمینان داشته باشیم، خب این شرط علامه اگر از اون اشکالمون صرف نظر بکنیم شرط درستی است، در حالی که راه منحصر به این نیست. کسی که این هیکل را به طرف میفروشه، به قصد ماده هم میفروشه، معامله روی اون انجام میگیره، بعد خودش چکش را بر میداره و اون هیئت را از بین میبره، اون شکل را از بین میبره، چون اون شکل که مالیت نداشت که ضامن باشه. بنابراین ولو طرف 100% هم مورد بی اعتمادی باشه، آدم بداند که طرف میخواد در راه معصیت این را ازش استفاده کنه، ما معامله را روی ماده انجام میدیم، بعد که معامله روی ماده انجام گرفت، فروشنده میاد و اون هیکل را حالا هرچه باشد به صورت ماده در میاره و تحویل خریدار میده. پس این که بگوییم حتما باید طرف موثوق به باشد تا معامله صحیح باشد، نه، طرف حتما موثوق به نبود، بلکه طرف یقین داشتیم میخواست در معصیت به کار ببره، ولی ما نگذاشتیم در معصیت به کار ببره و معامله هم عیب و ایرادی عرض کنم که نداره. باز از مرحوم جامع المقاصد رضوان الله تعالی علیه هم شبیه همین حرف را نقل میکنن که مرحوم محقق کرکی هم فرمودن اگر کسی هیکل عبادت را خرید، معامله روی هیکل انجام گرفته، ولو این هیکل منفعت هم داره، مالیت هم داره، اما مالیتش منهای این هیکله و الا با این هیکل منفعتش بسیار منفعت نادری است. اگر کسی هیکل را خرید در حالی که این هیکل اگر به صورت قراضه در بیاد مالیت داره، این معامله باطله، چون معامله که روی ماده واقع نشده است، معامله روی هیکل واقع شده و این هیکل با این شکل و با این قیافه منفعت محلل و مقصودش لیس الا منفعت حرام، بنابراین باطله. ولو اگر به صورت ماده در بیاد مالیت داره، منافعی داره داشته باشه. ما نگاه به شکل معامله می کنیم، ما نگاه به شکل خرید و فروش می کنیم، خرید و فروش روی این هیکل واقع شده نه روی مادهش واقع شده باشه. بنابراین در این صورت مرحوم جامع المقاصد فرموده است معامله باطله. بله، اگر روی این هیکل معامله انجام نگیره، این حرف مرحوم علامه، بلکه روی ماده معامله انجام بگیره، از اول وزنن بیاییم موادش رو خرید و فروش بکنیم ولو هیکلش هم به هم نخورده باشه، در این صورت باز محقق ثانی فرمودن اگر به کسی که اطمینان دارد در راه معصیت ازش استفاده نمی کند به اون بخواد بفروشه، معامله عیب و ایراد و اشکالی نداره. باز حرف ها همون حرف هاییست که در مقابل مرحوم علامه رضوان الله تعالی علیه ما زدیم. بعدن این حرفی را که محقق ثانی گفتن مرحوم بعضی از بزرگان هم با این حرف هم عقیده هستند که انشاءالله از رو خواهیم خواند. خب بله، اگر چنانچه سنگ گران قیمت طلاست که مادهش خیلی گران قیمت، اونا رو میکشن، اونا قطعا معامله روی چی انجام گرفته؟ روی اون هیکل انجام گرفته، یعنی از خرید و فروش روی هیکل انجام گرفته. نه نه، قصد باید ماده باشه و برای این که معامله هم قراری نباشه میکشن، نه اینکه تمام اونی که حلال در ذهنش خابیده از کشومنیه. نه، یه وقت از این بت مادهش قیمتی نداره، گچه، وقتی گچ بود که دیگه نمیکشن که، به قیافش نگاه میکنن. یه وقت مادهش واقعا ماده ارزشداری است، از طلا ساختن، از نقره ساختن، اینجا قطعا هم میکشن و هم برای وزنش قیمته و هم برای اون شکل و قیافش. اما این که ما عرض میکنیم واقعا داره ماده رو طلا رو داره میخره، بت نمیخره، چوب داره میخره، تخته داره میخره، اون وقت قهرن دیگه دانه‌ای هم نیست دیگه، ولذا اگر ماده اش ارزشی نداشته باشد بخواد روی ماده معامله صورت بگیره ولو بکشن هم معامله باطله. یک بت ابوالهول درست کردن، دو خروار گچ، گچی که دیگه الان مفتم نمیارزه، گچ مرده است دیگه، خب این را بخوان بکشند و بفروشند بازم معامله چیه؟ باطله، چون گچ که ارزشی نداره دیگه، این مال جاییست که ارزش داشته باشه. از جمله چیزهایی که لا یقصد منه الا الحرام با اون شکل و قیافه، آلات قماره، اون آلاتی که مخصوص قماره. حالا قمار چیست؟ انشالله بعد بحثش مفصل خواهد آمد. آیا در حرمت قمار شرط هست که توش برد و باختن باشه؟ یا صرف چیزی که عرف بهش گفت قماره، هر نوع مسابقه ای که میخوان ببینن کدوم برنده ان و کدوم غیر برنده، اون رو بهش میگیم قمار، مگر اون مواردی را که اسلام آمده است اون موارد رو استثناء کرده. این دیگه بحثش برمیگرده به کتاب سبق و رمایه ای که در لمعه خوندیم و حدیثی که از پیغمبر نقل شد که لا سبق الا فی خفن او حافرن او نسلن، یا لا سبق الا فی خفن او حافرن او نسل. اگر لا سبقه خوندیم پیغمبر میفرماید برد و باخت در این سه جا فقط جایزه، اما غیر برد و باختش جاهای دیگر هم ممکنه چی باشه؟ جایز باشه. اما اگر لا سب خوندیم و مصدر گرفتیم، یعنی مسابقه گذاردن، میخواد توش برد و باخت باشه میخواد توش برد و باخت نباشه، همه جا حرام است الا در این سه جا. همون حرفا که اونجا گفتیم، این حرفا را اینجا باید دو مرتبه تو ذهنمون یک مرتبه مرور بدیم. اگر مراهنه تو شرط بود، رهان تو شرط بود، برد و باخت تو شرط بود، قهرن اون آلات قماری خرید و فروشش عرشبت که حرام است که توش برد و باخت باشه، اما اونی که توش برد و باخت نباشه، اون آلات قمار را بخواهیم بخریم بفروشیم عیبی نداره. اگر گفتیم مطلق المراهنه یعنی مطلق المسابقه حرامون الا موارد استثناء شده، قهرن اون آلاتی که مال قماره، مال مسابقه است، مال این است که برنده مشخص بشه ولو توش برد و باخت پولی و مالی نباشه، اونها هم میشود حرام. این هم یکی از چیزهایی که لا یقصد منه الا الحرام. از جمله چیزهایی که لا یقصد منه الا الحرام، آلات لهوه، اون آلاتی که فقط به درد لهو میخوره، چه مال اغانیست، مال الحان مختلف، چه مال اون صداهای مخصوص، حالا مثل مزمار و سایر وسائل. اگر چیزی دارای دو جنبه بود، هم منفعت محلل داشت و هم منفعت محرم داشت، و انسان به قصد منفعت محلل، قصد که میگن مقصود اون باشه، معامله روی اون انجام بگیره، اگر معامله روی این آلت به عنوان اون منفعت محلل انجام بگیرد، عیب و ایرادی نداره. حالا از روی عنایت بفرمایید. والحاصل بود دیگه، ولی والحاصل، حاصل امر این که ان الملحوظ فی البی، این قصدی را که ایشون فرمودن اگر باشد عیبی نداره، اگر قصد مراد مقصود و منظور باشه چرا عیب داشته باشه؟ نه خیر، حرف ایشون درست نیست. والحاصل ان الملحوظ در معامله، اونی که در معامله مورد نظر هست، قد یکون و مادت الشی، اصلا مقصد و منظور ما در این معامله ماده شی است، من غیر مدخلیت شکل، شکل اصلا دخالتی نداره. الا ترا، حالا مثال میزنه، آیا نمیبینی انه لو باعه وزنتا نحاسن، اگر این آقا بیاد 10 من مس بخره و به عنوان مس، اما حالا که خواست مس ها رو تحویل بده، 50 تا کاسه تو این مس ها بود و یکی از کاسه ها شکسته بود، خب این یعنی شکسته و پاره شده بود مسی، خب حالا که شکسته بود و پاره شده بود، خریدار خیار عیب دارد یا نداره؟ خیار عیب نداره. چی خریده؟ مس خریده، کاسه نخریده که بگیم طبع اولیه کاسه این است که سالم باشه، نه، مس خریده. اگر به جای مس مفتول، نمیدونم، مفرق تحویل داده بود، یه چیزی، حالا که مس هست ولو شکسته و قرازه هم باشد، برای طرف خیار عیب ثابت نیست، چون این قرازه خریده، قرازه مس رو خریده. اگر کسی وزنه نحاسی را از کسی بخرد، فظهر فیها، در اون وزنه پیدا بشود آنیه‌ای که اون آنیه مکسوره، شکسته شده از قرازه است، لم یکن له، برای این آقای خریدار، یا لم یکن لها، به خاطر این آنیه لم یکن خیار العیب. حالا خیار عیب به خاطر آنیه یا خیار عیب برای خریدار فرقی نمی کنه. لأن المبیعه، چرا خیار عیب نیست؟ برای این که مبیع ماده هست نه کاسه. و دعوا، کسی بیاد اینجور ادعا بکند، بگرد در مثل حیاکل وقتی ماده اش قیمت دارد و مالیت دارد که این هیئت همراهش نباشه، مردشور این ترکیب را ببره، این ترکیب جلو مالیت ماده را هم چه کار کرده؟ گرفته. اگر کسی این حرف را بزند و دعوا ان المال هی الماده، ماده مال هست، اما کی ماله؟ به شرط عدم الهیئه، وقتی هیئت همراهش نباشه. هیئت که همراهش بود جلو مالیت ماده رو میگیره. این دعوا هم مدفوعتون، ما قبول نداریم. از کجا میگید قبول نداریم؟ از صریح فتوای مرحوم کاشف الغطا، به ما سر رهبهی، به اون فتوایی که کاشف الغطا تصریح فرموده، من انهو لو اتلف القاسب و لحاظه الامور، اگر قاسب این حیاکل را اتلاف بکند زمن مواده ها. خب پس ولو این عرشبت که هیکل را با هیئتش تلف کرده، اما بازم گفتن زامن مادهش هست، پس هیکل مانع مالیت ماده نیست. اگر مانع مالیت ماده بود نباید زامن، چون مال نبود دیگه، زمن مواده. حالا این فتوای مرحوم کاشف الغطا رو هم حمل کنیم، و حمله علل اتلاف تدریجا، اگر این اتلافی را که کاشف الغطا گفته است حملش بر اتلاف تدریجی بکنیم، بگیم اول هیکل و هیئتش را اتلاف کرده، بعدن ماده مونده، ثم ماده در دستش تلف شده است، و چون این ماده بدون هیئت تلف شده است، به این جهت این آدم ضامن است. پس یک جا این هیکل را تلف نکرده، اول چکش را برداشته، به جان این هیکل افتاده، هیکلش را هیئتش را از بین برده، بعدم مادهش را دور انداخته، این در این صورت مثلا ضامنه. و حمله حمل کنیم فتوای مرحوم کاشف الغطا را بر اتلاف تدریجی، که اول هیئت را اتلاف کرده بعد ماده را، ولذا ضامن ماده است، این هم تمحلون، واقعا یک زحمت بی نتیجه و بدون دلیلی است. خلاصه پس بنابر این ماده مطلقا قیمت داره. و فی محکی تذکره، مرحوم علامه در تذکره شبیه حرف ما را زده، فرموده انهو اذا کان لمکسورها قیمه، اگر برای مکسور اون حیاکل قیمتی باشه، و با اها صحیحتن، خود هیکل را بفروشه، اما لیکسر، تا شکسته بشه، یا لیکسر، تا اون خریدار بشکنه، و کان المشتری ممن یوسق و به دیانته، مشتری هم موثوق به است دیانتش، فَإِنَّهُ يَجُوزُ بَيْعُهَا عَلَى الْأَقْوَى، در این صورت بیعش جایزه، پس اگر غیر موثوق به بود جایز نیست. انتها حرف مرحوم علامه. و اختار ذلک، این فتوای علامه را مرحوم سبزواری در کفایه، مرحوم صاحب حدائق، مرحوم سید علی صاحب ریاض در ریاض، این بزرگواران این فتوا را انتخاب کرده اند نافیان عنه ریب، گفته اند در این فتوا ریب و شک و شبهه ای نیست بلا ریب. ولعل تغییب، و این که مرحوم علامه گفت وقتی معامل صحیح است که طرف موثوق به باشد، ولعل تغیید فی کلام العلامه به کون المشتری ممن یوسق به دیانته، مشتری موثوق به باشد، چرا؟ لعلا یدخل فی باب المساعده، برای این که اگر موثوق به نباشد این معامله می شود جزو اعانت بر اسم و اعانت بر اسم حرامه. لا یدخل فی باب المساعده علی المحرم، فان دفع ما یقصد منه المعصیه، غالبا دادن چیزی که غالبا ازش معصیت ساخته است، مع تقویتون لوجه الفساد، این تقویت وجهی از وجوه فساد است که در روایت توحف گفت هر چیزی که فیه وجه من وجوه الفساد، در اون صورت اون معامله چیه؟ باطله. البته جناب آقای تبریزی اینجا عرض شود که یک انقلتی دارند و بعدش هم خودشون جواب میدن که شاید مرحوم علامه که میگه حرامه فقط حرمت تکلیفی بخواد بگه، چون اعانت بر اسم قطعا تکلیفاً حرامه ولو وضعاً باطل نباشه، ولی خب خودشون هم اشاره دارن که وقتی میگه لا یجوز بیعها، عدم جواز بیع حکم وضعی را هم چه میشه؟ شامل میشه، و اعانت بر اسم نه، همچه کاری ازش نمیاد. خلاصه مضافن لکن فیه، لکن در این حرف علامه ما دو اشکال داریم. مضافن علت تأمل فی بطلان البی، اولا که به صرف اعانت بر اسم بی باطل نمیشه، بی وقتی باطل میشد که نهی ما برگردد به خود بی، و اعانت بر اسم یک معنای خارج از حقیقت بیعه، کاری با بی نداره، بی باشد بی نباشد، هر کجا که اعانت بر اسم شد این خودش چیه؟ یک عنوان محرم مستقله. پس اولا که تأمل داریم در این که بی به مجرد اعانه بر اسم باطل باشه، مگر حرام تکلیفی مراد باشه که اونم با لایجوزه خودشون نمیسازه. ثم انه یمکن، علاوه بر این راه منحصر نیست که خریدار موثوق به باشه، خریدار بت پرست هم باشه، خریدار لاابالی هم باشه، خریدار بخواد به بت پرستم بفروشه، وقتی ما ماده رو بهش فروختیم باز هم میشود معامله صحیح باشه. چجوری صحیح باشه؟ قبل از تحویل دادن چکش و دست بگیریم و خودمون اون هیئت را از بین ببریم. انهو یمکن الاستغناء عن هذا القید، میشود ما از موثوق بهبودن از این قید مستغنی بشیم. چجور مستغنی بشیم؟ به کسرهی قبل ان یقبضه، قبل از آنی که تحویلش بدهد او رو بشکند. و چرا؟ چون هیئت که مالیت نداره که نتونه بشکنه. فان الهیئت غیر محترمه فی هذه الامور، در مثل هیاکل عبادت و امثال اینها که فقط معصیت ازش ساخته است. کما سره بهی فی باب القصب، اگر کسی بت فلان بتخانه رو عرض شود که برداشت و بت را از صورت بتی خارج کرد، مثل حضرت ابراهیم، فجعله جزازا، همه را تیکه تیکه کرد. خب ابراهیم پیغمبر خدا بود، اگر غاصبی این کار رو کرد و بت رو ریز ریز کرد و موادش رو اونجا ریخ، ضامن هست یا ضامن نیست؟ ضامن نیست دیگه، چون تیشی را از بین برده، شکل را از بین برده و این شکل احترامی نداشت دیگه. کما این که در باب قصب این حرف را میزنی. بل قد یقالو به وجوب اتلافها، نه تنها جایز است آدم این کار رو بکنه بلکه واجب این کار رو بکند. خداوند میخواد اصلا پلیدی روی زمین به طور کلی ریشه اشه بشه، کنده بشه، و رجزه فحجر، باید ریشش کنده بشه دیگه. ولا یبعد ان یثبت، ما که شیخ هستیم این وجوب اتلاف رو میگیم ثابته. چرا؟ لوجوب حسم ماده الفساد، باید ماده فساد از ریش و بیخ و بن کنده بشه. و فی جامع المقاصد، مرحوم محقق ثانی در جامع المقاصد فرموده است بعد حکمهی بالمنع عن بیع هذه الاشیاء، گفته از فروختن هیاکل جایز نیست و ان امکن الانتفاع علی حالها فی غیر المحرم، اگرچه می شود از این هیاکل در غیر محرم هم استفاده کرد، اما به منفعتی که لا تقصد منها، از این هیاکل اون منفعت مقصود نیست مگر اینکه ماده را بخواد بخره. قال ولا اثره، محقق فرموده کسی که بت می خرد و بت می فروشد به صرف این که رزازش مالیت دارد اون کافی نیست. ولا اثر لکون رزاز هل باقی بعد کسرها مما ینتفع بهی فی المحلل و یعد مالا، ولو ماده مال همشه مرده بشه، اما وقتی معامله ماده صحیح است که معامله روی چی واقع بشه؟ روی ماده واقع بشه، نه روی هیکل. لأن بذل المال، برای این که بذل مال در مقابل این هیئت و علا هیئتها در حالی که با همین قیافه و شکل باشد، این بذلون للمال فی المحرم، این بذل مال در محرم، بت خریده، مسک نخریده، تخته که نخریده، ولو اگر بت شکسته بشه ذرات ذرات مس است و اون ارزش داره. الذی لا یعد مالا، این هیئتی که شرعا مال نیست. نه لو با ارزازها، اگر بت نفروشه، چی بفروشه؟ مس بفروشه، تخته بفروشه. نعم لوبا الرزاز هل باقی بعد کسرها، این داره ماده رو میفروشه ولو هنوز خوردش نکرده، قبل ان یکسرها، اگر ماده رو بفروشد معامله صحیحه، اما کجا صحیحه؟ جایی که اون آقای خریدار چی باشه؟ موثوق به باشه. و کان المشتری موثوقا به، و نه تنها موثوق به باشه، باید چکش هم دستش باشه که بشکنه. و الا اگر موثوق به باشه بگه حالا ببینیم فکری بکنیم، نه، باید حتما عمل هم پشت سرش باشه. موثوق به باشد و علاوه بر موثوق به بودن و انهو یکسرها واقعا میشکندش، امکن القول و به صحت البی، میتونیم بگیم بی صحیحه. و مثله باقی الامور المحرمه، باقی امور محرمه هم همین جوره، که اوان نقدین و سنم. انتها حرف مرحوم محقق ثانی رضوان الله تعالی علیه. و منها آلات القمار، از جمله موارد نوع ثانی که لا یقصد منه الا الحرام، آلات قمار است، به انواع قمار، بلا خلاف ظاهرا. و یدل علیه جمیع ما تقدم، همون ادله ای که در هیاکل عبادت بود، لا خلاف، اجماع، روایت تو حف العقول، ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه، تمام اینها که اونجا گفتیم، همینجا باز اون ادله میاد. جمیع ما تقدم فی هیاکل العباده. و باز و یقوا، یعنی اقوا این است که اگر آلات قمار را بشکنن و موادش را بخوان بفروشن، خرید و فروش موادش باز چیه؟ جایزه. و یقوا هنا ایزن، یعنی پیش ما اقواست، ما فتوا میدیم ایزن جواز بیع ماده را، میگیم میشود ماده را فروخ قبل تغییر الهیئه، البته رو فتوای علامه و رو فتوای جامع المقاصد، به کسی که چی باشه؟ موثوق به باشه. و فی المسالک، شهید ثانی در مسالک فرموده انهو لو کان لمکسورها قیمتن و باعها صحیحتن لیکسر و کان المشتری ممن یوسق به دیانته ففی جواز بیعها وجهان، در جواز بیعش وجهانه. و قوا فی تذکرته الجواز، در تذکره فرموده است که جایز هست مع زوال صفه، به شرطی که اون صفت که آلت قمار بودن باشه زایل بشه. و هو حسنون، شهید ثانی میگه این فتوای علامه پیش ما حسنه، اما والاکثر و اطلق المن. حالا شیخ به مرحوم شهید اشکال میکنه، انتها اقولو ان اراد به زوال صفه، اگر مراد از زوال صفت یعنی زوال قیافه و شکل باشه، خب وقتی آلت قمار را از صورت آلت القماری در آوردیم، اینجا در جواز بی اختلاف هست، یا باید بگیم اجماعه وقتی ماده مالیت داره، این دیگه لا خلاف، نباید بگیم خلافیست و تقویت بکنیم فتوای علامه را، باید بگیم لا خلاف فی جواز. این که ایشون فرموده از صفتش زائل بشه، اگر مراد از زوال صفت زوال هیئت باشد، فلا ینبغی الاشکال، قطعا باید بگیم معامله جایزه. ولا ینبغی جعله محلا للخلاف بین العلامه والاکثر، بگیم اکثر قائل به من شده ان و علامه گفته از جایزه، عنایت فرمودید، مگر این که مرادشون از زوال صفت زوال هیکل نباشه، الان مورد پرستش واقع نشه، اون دسته که این چیز رو عبادت میکردن حالا دیگه نیستن، اینجا را میتونیم بگیم باز خرید و فروشش عیبی نداره، بازم میتونیم بگیم این چیه عیب داره، ممکنه بعدن باز کسانی چه بشن؟ پیدا بشن دیگه. اگر زوال صفت معبود بودن باشه یه چیزی، اما اگر اون قیافه و هیکل داشتن باشه قطعا باید بگیم بی اشکاله. حالا این قماری که ما میگیم آلات قمارش خرید و فروشش ممنوع است، این آلات قمار عرض میشود که مرادش مطلق المراهنه به عوضن، هر مسابقه که توش برد و باخت باشه اگر این مراد از قمار باشه، فکل ما اعد لها، هر چیزی که برای مراهنه و مسابقه ساخته شده است که توش برد و باخت هم هست، به حیثی که لا یقصد منه علا مافی، از این آلت قصد نمی شود با این خصوصیات غیر از همین معنای محرم، این حرمت المعاوضت علیه، خرید و فروش روی اون آلت حرامه. و اما المراهنه به غیر عوضن، اما اگر مراهنه به غیر عوض بود، فیجی او انهو لیس به قمارن، این قمار نیست. قهرن وقتی قمار نشد میشه لعب، وسیله سرگرمی، و آلاتی که وسیله لعب و سرگرمی است، خرید و فروشش چیه؟ جایز هست. بعدا میایم میگیم علی الظاهر. نه لو قلنا به حرمت ها، اگر بگیم ولو قمار نیست اما حرام هست، هر بازی حرامه، اگر قائل به حرمت شدیم، لحق الالت المعدله ها حکم آلات القمار، آلاتی که معده برای این کار هست اونم از نظر حرمت مثل آلات قماره. پس میتونیم بگیم آلات مسابقه که توش برد و باخت نیست حکمن مثل آلات قماره، ولو مفهومن با آلات قمار چی هست؟ فرق داره. قمار باید توش برد و باخت باشه، اصلا میگن قمار بازی، پس توش باختن که انهو تو مفهومش باختن خابیده است دیگه. پس ما یه قمار بازی داریم، یه چیزی که بهش قمار نمیگیم اما حکم قمار را دارد که مطلق مسابقه باشه. حالا این را انشالله بعدن مفصلا بحثش خواهد آمد. نه لو قلنا به حرمت اون مراهنهی که توش برد و باخت نباشد، لحق الالت المعده لها حکم و آلات القمار، مثل ما یعملونه شبه الکره، مثل این توب هایی که درست می کردن درست سابق، حالا هم بعضی از جاها رسمه توپی مثلا درست می کنن، بعدم یه چوبی که قومی ها بهش میگن مربازی، باش مربازی می کنن دیگه، توپ را در دست میگیره با چوب میزنه، مثلا میره نیم کیلومتر اون طرف، 200 متر اون طرف، یا مراد مربازی است، یا یه نوع دیگه هم الان باز هست با همین توپ و چوب درست میگن شبیه پینگ پونگ، که اون تا اون الان تو اون جعبه هاش با آدم هست، ولی بعضی از جاهاش هم با اساس، یه اسای مخصوصی است اون توپ ها میذاره، اون چیزی که تخم مرغ است میگذاره، اگه مثلا تو فلان سوراخ افتاد فرض کن که این مسابقه رو برده است، ولی مرادشون مره بازی است که همون نوع اول باشه ظاهرا. شبیه کره اندنا، که ما به اون ترسه میگیم یا توپه میگیم که همون توپ باشه دیگه، و سولجان، و اون چوب دستی که این توپ رو با اون چوب دستی خلاصه میزنیم بره اون مثلا آخر میدون. و منها آلات الله، از جمله چیزهایی که لا یقصد منه الا الحرام، آلات لهو است، علی اختلاف اصناف آلات له بلا خلاف لجمیع ما تقدم فی المسئله السابقه، این همون حرفا رو تکرار بکن دیگه، و الکلام فی بیع الماده کما تقدم، و حیث ان المراد به آلات له، آلات له ما اعد لله، اونی که برای لهو آماده شده است، پس اول خود لهو را باید بفهمیم، بعد از لهو خود قنا را باید بفهمیم و حکمش را بفهمیم، تا آلات معدم حکمش قهرن چه بشه؟ روشن بشه. و حیث ان المراد به آلات لهو ما اعد لله، این توقف علی تعیین معنی لهو، و حرمت مطلق له الا ان المتيقن من اون این اونا را بعدن باید بیان بگیم، ولی قطعا مثل سرنا، مثلا سرنا از چیزهایی است که جزء آلات لهوه. سرنا به چیزی شبیه نی میگیم که طرف دهانش باریکتره اما طرف اون آخرش یه مقدار چیه؟ پهن‌تره دیگه. قطعا مزمار یکی از آلات لهو است دیگه. الا ان المتيقن من ما کان من جنس المزامیر، اونی که با خلاصه توش باد میکنن و با باد و دم خلاصه سر و صدا ازش به راه میفته که بهش جنس مزامیر بهش میگیم، و آلات اغانی اونی که باش غنا صورت میگیره، من جنس طبول، طبل و امثال اینها. و سیعتی معنى الله و حکم الله و منها اوان الذهب و الفضه که خسته شدید. و صلی الله علی محمد و آله اجمعین.